بسیار خوب، من بحث رو ادامه نمیدم برای اینکه داریم به بیراهه میریم. در واقع به نوعی عرض کنم که من یک سوال دیگه داشتم در رابطه جمعیت آل یاسین. میخواستم ببینم که جمعیت آل یاسین در مورد معضلات اجتماعی که الان وجود داره مثل فقر، فحشا، راندخاری چه کاری انجام داده و چه واکنش هایی داشته؟ به هر حال شما یه جمعیت 200,000 نفره هستید بر اساس ادعای خودتون. خواستم ببینم که این جمعیت 200,000 نفر چه کار اجرایی نسبت به این مسائل اجتماعی تا حالا انجام داده. خیلی ممنون میشم اگر توضیح بدید.
یه جمعیت فرهنگی طبیعتاً بیشتر از هر چیز روی بعد فرهنگی مباحث کار میکنه و به ریشه یابی مسائل میپردازه. این معضلات رو که شما اسم بردین میشه مثل بیماری های مختلف دیدونه که در پیکره یک اجتماع به وجود میاد. ما به جای درمان عوارض گوناگون یک بیماری با شناخت درست و حتی المقدور کامل نسبت به ابعاد مختلف ریشه های این بیماری سعی کردیم که در مقابل اون مقابله ای داشته باشیم و با درمان ریشه ای خواه ناخواه عوارض بیماری هم از بین خواهد رفت. این نوع معضلات هم از دید این جمعیت نمادهای مسائل عمیق‌تر و درونی‌تر و معنایی‌تر هستند نسبت به اون عوارضی که در ظاهر داره دیده میشه. اگر امروز فقر جامعه ما رو تهدید میکنه، باید دید که ریشه اون فقر کجاست و ابعاد و زوایای اون رو به خوبی شناخت تا در مرحله بعدی این شناخت کامل حالا تا حد امکان به عمل درست منجر بشه و بعد درمان حاصل بشه. این اصل کاریه که این جمعیت در مورد این نوع مباحث انجام داده. اگر منظور شما از این سوال برنامه های پیشنهادی جمعیت الیاسین باشه تا مثل احزاب سیاسی برنامه مدتدار و یا وعدهدار رو وعده هایی رو بده یا گزارش بده که چی کار کرده، این دیگه مشخصه که ما یک جمع سیاسی نبودیم، ولی به عنوان یک جمع فرهنگی معنوی نتیجه سعی خودمون رو در قالب کارهای تحقیقاتی وسیع که نتایجش به شکل کتاب، مقاله، سخنرانی، همایش و حالا بقیه کارهای ما بوده در اختیار دیگران قرار دادیم تا به کمک مردم و همون جامعه به حل ریشه‌ای مسائلی که داریم بپردازیم. و میخوام اینجا به این اشاره کنم به مفهومی از تعلیمات استاد ایلیا که تاکید دارند روی یک بیداری همه جانبه ذهنی، قلبی، روانی و روحی، که این بیداری یک بیداری همه جانبه است، یک بیداری متعالی. این یکی از تعلیمات استاد ایلیا هست. در اثر این بیداری هست که انسان معنی و ریشه اصلی مسائل پیرامونش رو کم کم پیدا میکنه و بعد به درمان اونو میپردازه. ما امروز به واسطه تعالیم استاد ایلیا به این نتیجه رسیدیم که انسان امروز نیاز به این داره که در پی کشف کیستی خودش باشه، یعنی بیاد و هویت گم شده خودش رو بازیابی کنه. باید معنی و تعریف خودش رو با تمامی وجود درک کنه تا به وضوح ببینه که چرا امروز به فقر، فحشا یا مسائل دیگه گرفتار شده، و بعد با درک جایگاه اصلی خودش میتونه از جایگاهی که مال اون نیست فاصله بگیره. الان تعریف اکثر مردم از خودشون اینه که موجوداتی هستند که به سادگی به فقر، اعتیاد یا موارد دیگه دوچار میشن و چاره هم نیست. زندگی مشکلاتی داره که ما قادر به حل اونا نیستیم، پس در هر جهتی که دیگران میرن ما هم باید بریم. حالا اگر تعریف این دسته از افراد که گرفتار این نوع شرطی شدگی ها و یا بقیه موارد اینچنینی شدن تغییر کنه، نتیجه بیرونیش هم تغییر خواهد کرد. یعنی به عبارتی ما به این نیاز داریم که ارزش ها و ضد ارزش های خودمون رو یک بار دیگه بازیابی کنیم. به فرض مغز و قلب انسان امروز مثل یک ابر کامپیوتره که الان در جهان امروز پر شده از ویروس های نرم افزاری و اشکالات سخت افزاری. سرعت این کامپیوتر به شدت پایین اومده و برنامه هاش هنگام اجرا به خاطر اون انواع ویروس ها درست اجرا نمیشن یا اصلا از کار افتادن، و به همین دلیل دیگه کمتر به عنوان یک حتی کامپیوتر ازش یاد میرسه، چه برسه به ابر کامپیوتر. این کامپیوتر شاید دیده شده تقریبا یه وسیله تزئینی که فقط یه گوشه افتاده و کارهای چندانی هم نداره و محکوم به پذیرش تمام شرایط اطراف و محیطشه. حالا اگر آنتی ویروس های خودش رو مثلا با کمک یادگیری روش های تفکر فعال کنه، میتونه به درمان خودش برسه و این مسائلی رو که براش پیش اومده از بین ببره و از مزایای این ابر کامپیوتر بهره مند بشه. این کاریه که ما سعی کردیم به کمک آموزش های تفکر یا آموزش های دیگه انجام بدیم.
البته من یه مقداری توی این مباحث باز دچار مشکل شدم، اونم به این صورت هستش که فکر میکنید که کسی که دچار یک معضل اجتماعی هستش با یک صحبت ساده یا با یک راهنمایی که به خودت بیای یا یک کار اینجوری بکن میتونین تغییر بدیم، این یک معضل اجتماعی هستش. معضل اجتماعی باید ریشه‌ای در درون اجتماع به صورت اجرایی حل بشه، نه به صورت گفتاری. و این برداشت ما، حالا شاید شما چون کار فکری و معنوی میکنید اینجوری برداشت دارید، اما برداشت من اینه که ما باید کار اجرایی بکنیم و با کار اجرایی میشه در واقع هم اونا آشنا بشن، هم شرایطی ایجاد بشه که این امکانات از بین بره، یعنی اون ویروس ها اصلا وجود نداشته باشن، یا اگر باشن دفاعش رو در واقع دولت باید بکنه، نه اینکه خود اون شخص. هر شخصی اگه بنا باشه در مقابل هر فشار اجتماعی خود شخصا عکس العمل نشون بده اون توانایی رو نداره، یعنی هر کسی نمیتونه آدمای بزرگی باشن که بتونن معضلات خودشون رو خودشون حل بکنن. این دولت هست و این اجتماع هست و این گروه های فرهنگی و معنوی مثل شما هستن که بایستی، یا گروه های اجرایی هستن که بایستی این معضلات رو یک یک پیدا بکنن و جلوی حرکتشون رو بگیرن، نه با صحبت. من در این مورد این توضیح رو دادم و اگه پاسخ میخواید بدید میتونید، اگه نه که من سوال بعدی دارم ازتون میتونم بپرسم.
بگم که شما تا زمانی که ندونید چه اتفاقی افتاده دقیقاً نمیتونید تعیین کنیم که براش چی کار باید کرد، یعنی شما از اول نمیتونید دست به اجرا بزنید. اول باید ببینیم چه اتفاقی افتاده، اون اتفاق رو خوب بشناسیمش، ابعاد و زوایاش رو درک کنیم، بعد بر مبنای اون بیم و وارد کار اجرایی بشیم و بگیم که حالا چی کار باید کرد بر مبنای اون اتفاقی که افتاده. این فقط یه توضیح کوتاه بود که فکر میکنم تا یه حد زیادی اون خط فکر ما رو نشون بده توی این موضوع.
خیلی ممنون. من سوال بعدیم اینه که در واقع دنباله همین صحبته، میخواستم اینم که در رابطه با حقوق بشر اساسا چه فعالیتی جمعیت آل یاسین انجام داده. این فعالیت های حقوق بشری رو اینطور که من برداشت میکنم عملا مثل که بعد از دستگیری آقای فتاحی بوده شما فعال شدید و یه مقدار جدیتر روی قضیه حقوق بشر کار کردید. اگه بتونید در این رابطه توضیح بدید من خیلی ممنون میشم ازتون.
همونطوری که گفتم این مجموعه یک جمعیت فرهنگی معنویه، نه صرفا و به طور خاص یک جمع حقوق بشری، البته با برداشتی که الان از خان عمومی دارن از معنای همین حقوق بشری، فعالیت حقوق بشری. ما بنا به هدف اصلی خودمون که بوده بالا بردن سطح آگاهی عمومی، بازگشت به هویت راستین انسانی و آموزش‌های مختلفی که باعث بالا رفتن سطح هوشیاری و آگاهی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی یا به طور خاص خرد و کلان میشه، برای کارهای بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی کردیم. کار ما فرهنگی بوده، پس در حیطه حقوق بشر هم تاکید ما روی درک مفهوم و معنای حق بوده و فقط اون رو مختص به نوع بشر هم نمیدونیم، بلکه حتی طبیعت هم دارای ارزشه که حق اون محسوب میشه و ما به واسطه بشر بودن خودمون نمیتونیم به خودمون اجازه بدیم تا طبیعت رو از بین ببریم یا به عبارتی حقوق طبیعت رو بخوایم نادیده بگیریم. یکی از قصدهای ما بنا به دیدگاه معناگرایانه‌ای که این جمعیت داشته، بیشتر روی شفاف کردن معنی حق، شناخت حقوق خود به عنوان یک عضو از خانواده و از این جامعه و بعد عضوی از کسانی که در روی این دنیا، در این دنیا و در این جهان دارن زندگی میکنن، این چیزی بوده که ما داشتیم و بعد سعیمون بر این بوده که اینطور تعریف کنیم که چطور با دیگران میتونیم تعاملات سالمی رو داشته باشیم، تا نه حقی از ما ضایع بشه نه حق کسی رو زیر پامون بذاریم. ولی از اونجایی که به یک باره و به صورت کاملا ناعادلانه و ظالمانه دستاوردهای ما رو که حقوق ثبت شده ما بود، مثل مجوز کتاب ها، نشریات و بقیه چیزها زیر پا گذاشتند، اول سعی کردیم بدون هر نوع پیش داوری و حتی با یه مقدار خوشبینی احتمال رو بر این بذاریم که یک اشتباهی پیش اومده یا سوء تفاهمی صورت گرفته. ولی بعد که استادیلی آقای پیمانه فتوحی رو دستگیر کردن و اعضای ما رو نهادی با نام همون دایره مذاهب گرفتار احضارهای غیر قانونی، شکنجه ها و دستگیری های کرد، ما در جهت دفاع از حقوق پایمال شده خودمون کم کم طی حدود 2 سال نجواهای گله‌مندانه در نهایت به این سمت رفتیم که این کار رو انجام بدیم و فعالیت های حقوق بشری خودمون رو در اون قالبی که الان جامعه اون رو پذیرفته و با اون معنی و به اون شکل اعتراضی بخوایم شروع بکنیم. کانون های حمایتی حقوق بشری ما با ورود مرحله بحران برای مسئول اصلی یا راهبرد مجموعه، کل مجموعه ما استاد ایلیا و دیگر اعضای دربند و اسیر ما که الان در زندان هستند شکل گرفت و فعالیت هاش رو با این قالب شروع کرد.
یعنی من اینجوری برداشت میکنم که شما تا قبل از که آقای فتاحی دستگیر بشن، شما هیچ اقدامی در رابطه با معرفی حقوق بشر یا بدون دقت به وضعیت سختی که توی جامعه وجود داشته، به صورت اعدام، به صورت شکنجه، سرکوب جوونا، سرکوب تمام حرکت ها و با کشتار زندانیان سیاسی و تمام معضلاتی که در جامعه پیش اومده، شما هیچ گونه عکس العملی نداشتید و بعد از اینکه آقای فتاحی دستگیر شدن تازه متوجه شدید که در زندان‌های ما در واقع شکنجه وجود داره یا مسائل اینچنینی وجود داره و بعد اقدام کردید و شروع کردید به کار، به فعالیت کردن در رابطه با مسئله حقوق بشر. این برای من کمی جالبه و عجیبه. میشه بیشتر توضیح بدید؟ من ممنون میشم ازتون.
من شما رو ارجاع میدم به همون صحبتی که کردم که دوباره تکرارش نکنم. این چیزهایی که شما گفتید، اگر الان شکنجه وجود داره، دستگیری وجود داره، اعدام وجود داره، اینها مثل ابعاد مختلف و مثل عوارض یک بیماریه که اگر ما بتونیم ریشه اون بیماری رو پیدا کنیم، اون زمانی که ما کار اساسی رو انجام دادیم در مورد مباحث، یعنی به جای اینکه بیایم فقط صرفا تمرکز کنیم روی اینکه به فرض مسئله اعدام و بیایم فقط این عارضه رو سعی بکنیم درمان کنیم، ولی در حال اگر فقط زاویه کار انجام بشه، به هر حال از یک جای دیگه دوباره این یک نمادی پیدا میکنه، شروع میشه مثلا نمیدونم تا الان اعدام بود با طناب، الان میشه اعدام های خاموش، یه شکل دیگه به خودش میگیره. پس این نوع کارها کاری نیست که جمعیت آل یاسین خیلی روش کار کرده باشه در سالهای گذشته، چون بیشتر تلاشش رو گذاشته روی مسائل ریشه‌ای. و در جواب این سوال شما، این رو من بگم که اگر شما کار حقوق بشری رو محدود به مبارزه علنی، حالا در قالب دادن بیانیه ها، اعتراض های مستقیم به نهادهای امنیتی یا بقیه اینجور موارد بدونید، من باید بگم که خیر، ما بیانیه های حقوق بشری برای اعدام ها و غیره توسط نشرها و نشریات و مؤسسات فرهنگی خودمون ندادیم. حتی وقتی اولین نشریه ما رو به صورت واقعا ناعادلانه بستند، سریعا فعالیت هامون رو به شکل اعتراضی و کاملا علنی و پرهیاهو شروع نکردیم. ما اول سعی کردیم ریشه این واکنش ها رو پیدا کنیم و حتی با وجود اینکه اطمینان کامل داشتیم که ما هیچ کار خلاف قانونی نکردیم، اول فرض رو روی این گذاشتیم که ما ممکنه یه جایی یک اشتباهی کرده باشیم. یعنی اول به محاسبه و بازبینی وضعیت خودمون پرداختیم، نه محکوم کردن دیگران. و چون هیچ اشکالی که بتونه باعث چنین برخوردایی بشه رو پیدا نکردیم، شروع به حل مسئله از زاویه وجود سوء تفاهمات احتمالی کردیم. یعنی سعی کردیم این سوء تفاهمات فردی و احتمالی رو بشناسیم، ولی خب باز هم ما اونجا هم چیزی رو نتونستیم پیدا کنیم. وقتی اونم کارساز نشد، برای ما دیگه کاملا به صورت مستند ثابت شد که اشکال از جای دیگه یه، پس این بار دیگه عزم خودمون رو جذب کردیم و وارد این میدون شدیم تا از حق پامال شده خودمون دفاع کنیم. اما اینکه گفتم دلیل نمیشه که ما قبلا روی کارهای فرهنگی و ریشه این حیطه کار نکرده باشیم. در طی این سالها ما بارها به مباحث کلیدی این حیطه پرداختیم در قالب کارهای تحقیقاتی در موضوعاتی مثل ادیان، زنان، قومهای مختلف با نگاه به بود حقوق اونها در کارهای تحقیقاتی که داشتیم و تلاش کردیم که ریشه بسیاری از این بی‌عدالتی‌هایی رو که امروز هفت شناسایی بکنیم تا به دیگران و خودمون کمک موثری کرده باشیم. وقتی بیماری تشخیص داده بشه و به خوبی باشه این تشخیص و درست انجام شده باشه، درمانش به مراتب راحت‌تر خواهد بود.